اکثر کنسولگری در این باره هم برنامه های دارن؟
همونطور که استحضار دارید، روز جهانی قدس با نظر مقام معظم رهبری و همینطور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، این روز هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی داشته میشه و تمام مردم مسلمان جهان در این روز برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین با هم شعار همبستگی سر میدن و این موضوع در افغانستان هم هر ساله برگزار میشه. انشاءالله که برای برنامه امسال هم ما همین برنامه رو خواهیم داشت. ما در سطح شهر اگر نیاز باشه پلاکاردی نصب میکنیم، اگر شرایطی برای سخنرانی باشه آماده هستیم که سخنران اعزام بکنیم و در کنار برادران افغان خودمون هم آماده هستیم که اگر برنامه ای هم اجرا میشه در منطقه شرق افغانستان ما هم مشارکت بکنیم.
در آستانه سال نو خورشیدی قرار داریم. طبیعی است که سرپرستی محترم جمهوری اسلامی ایران برنامه های برای سال آینده داره. برای توسعه تجارت، تحکیم روابط بین این حوزه و جمهوری اسلامی ایران برنامه های مشخصی هم روی دست داریم که در سال آینده او را میخواین عملی بکنیم؟
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه‌ریزی می‌کنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهادات خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو بتونیم افزایش بدیم. راجع به این موضوع داریم کار می‌کنیم. انشالله تو اولین ملاقاتی که با دوستان در اتاق بازرگانی داشته باشیم و مقام ولایت این موضوع رو به آگاهی ایشون میرسونیم و انشالله این اتفاق هم به زودی رقم خواهد خورد.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد پیشتر ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار کرد. مقامات مسئول ایرانی و حکومت طالبان در این ضیافت بر تحکیم و گسترش هرچه بیشتر روابط بین دو کشور با ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید نمودند و گفته مقامات تامین روابط در حوزه های مختلف و ایجاد فضای باورمندی بر یکدیگر به نفع هر دو کشور می باشد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار نموده بود که در این ضیافت به شمول مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار، تعدادی از رؤسای ادارات ولایتی اشتراک نموده بود. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشستی بعد از مراسم افطاری با اشاره به آیه شریفه قرآن که هم رسمان خدا را محکم بگیرید و از هم جدا نشوید، بر لزوم اتحاد و همبستگی امت واحده اسلامی و استمرار حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید واجید. و همچنین ابزود جمهوری اسلامی ایران بر پایه حسن همجواری سیاست همسایگی را دنبال میکند.
در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افتخار میزبانی مقامات و مسئولین رتبه منطقه مشرقی رو داشتیم. به یمن برکات ماه مبارک رمضان در کنار برادران خودمون نماز را اقامه و روزه را افطار کردیم. تو این جلسه به آیه شریفه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اشاره شد و عرض کردم وحدت بین آحاد مسلمانان یک اصل از اصول اسلامی و یک امر قرآنی است. منظور از حبل الله یعنی ریسمان پروردگار، یعنی قرآن، یعنی شریعت اسلامی و هر آن چیزی که به واسطه آن مسلمانان بر رضای خداوند در کنار هم قرار میگیرم. امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی اتحاد به معنای واقعی و ید واحده بودن در برابر تهدیدات و دشمنی‌های صهیونیست و آمریکاست و وفق منویات مقام معظم رهبری آخرین جمعه هر سال برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در کنار همدیگر همصدا میشه. جهان شاهد این رخداد عظیم در سراسر دنیاست و انشاءالله در کنار برادران افغانستان یک صدا و همدل برای اتحاد علیه ظلم و ستم در روز جهانی قدس میستیم.
در مهمانی افطار میزبان معاون محترم والی و برخی مقامات مسئولین عالی رتبه منطقه مشرقی بودم. در نشست مشترک پیرامون مسائل مختلفی با هم به گپ و گفت نشستیم. در خصوص مسائل اقتصادی تاکید شدش که به دنبال تقویت روابط اقتصادی هستیم. انشاءالله شرایط برای سفر و تجارت بازرگانان هر دو کشور بیش از پیش فراهم بشه و انشاءالله در خصوص مسائل مختلف هم که نیاز به همکاری‌های بیشتری وجود داره همفکری و صحبت شدش و انشالله در برنامه‌های آتی ملاقات‌های مختلفی را با مقامات و مسئولین محترم سایر استان‌های حوزه مشرقی هم در دستور کار قرار دادیم و انشالله در صحبت‌ها و گفتگوهای آینده میتونیم موضوعات بیشتری را برای پیگیری در دستور کار خودمون قرار بدیم.
آقای جمالی گفت با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل فصل جدیدی در روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصاد رقم زده شده است. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در نشست ضمن بیان این آیه قرآن که همه مسلمانان با هم برادران و اتکا بر ضرورت همبستگی بین مسلمانان متقابلا بر هر گونه تحکیم روابط فی مبین تاکید نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی حکومت طالبان در بخشی از گفتگویی که با خبرگزاری ایراف داشت تاکید کرد با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان روابط حکومت طالبان با جمهوری اسلامی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و روبه گسترش است.
ایران و افغانستان دو کشور برادر و همسایه هستند در منطقه. ایران کشوری بوده که با همسایگی کشور ما قرار دارد. مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران سالها بودند. رابط خوبی داشتیم، اتکایی داشتیم با هم، منافع مشترکی داشتیم، مرز مشترکی داشتیم، کلتور، فرهنگ و دینی مشترکی داشتیم. تمام مشترکات ما ثابت می‌سازه که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حالت خوبی روابط قرار دارد. همچنان در فضای سیاسی هم بعد از حاکمیت مستقر افغانستان جمهوری اسلامی ایران با ما رابطه بسیار خوبی را مستحکم کرده. رفت آمدهای هیئت‌ها و چنان هیئت اخیری که از جمهوری اسلامی ایران در جامعه قابل قدر است و این تمام افغان‌ها به نگاه قدر می‌نگره و همچنان انشاءالله که خوب پروتکل داده شده باشه به خاطر از اینکه ما ثابت بکنیم که ایران برای ما اهمیت داره، رابطه ما مهم است و همچنان در آینده ها منتظر همکاری های بیشتر و خوبتری هستیم. مشترکات دو کشور، منافع مردم، همچنان یکی یک مردم در اینجا زندگی میکنن قابل دید است و قابل لمس است و قابل حس. ما این را درک میکنیم و جمهوری اسلامی ایران هم الحمدلله این را درک داره و در حالت خوبی روابط قرار.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات آقای مجاهد گفت ما با مقامات در افغانستان در گفتگوی مستمر هستیم و رابطه همسایگی یک رابطه همیشگی است.
ما در گفتگوی مستمر هستیم با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان، کما اینکه قبل از اونها هم این موضوعات به عنوان دغدغه‌ها و موضوعات مورد نگرانی ما در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده و امیدواریم که این گفتگوها با درک مشترک طرفین نسبت به اهمیت روابط همسایگی و ضرورت به نتیجه رسوندن آنها ادامه پیدا بکنه، به نتیجه منجر بشه. رابطه همسایگی رابطه ایست که همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت و قطعا همسایگان باید همیشه در روابط با یکدیگر و در رویکردهایی که نسبت به یکدیگر دارند این رو همیشه مد نظر قرار بدن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است. با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت امور خارجه افغانستان از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه با محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که منجر به شهید و زخمی شدن بیش از 300 فلسطینی شد اعلام کرد. حملات رژیم صهیونیستی نه تنها خلاف حقوق بشر بلکه با ارزش‌های انسانی نیز در تضاد است. وزارت امور خارجه افغانستان در این بیانیه بار دیگر از کشورهای تاثیرگذار جهان خواست از ملت فلسطین حمایت و برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های اسلامی اقدام عملی کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است حکومت سرپرست افغانستان قضیه فلسطین را مسئله مشترک جهان اسلام می داند و از مبارزه فلسطینی ها حمایت می کند. شماری از دیپلمات های قزاقستانی در دیدار با هدایت الله بدری سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان علاقه‌مندیشان را به سرمایه گذاری روی معدن افغانستان به ویژه نفت، گاز، سرب و جست ابراز نمودند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، میگوید هدایت الله بدری، سرپرست این وزارت، با شماری از دیپلمات‌های کشور قزاقستان در کابل دیدار کرده است. به گفته وی، در این دیدار دیپلمات‌های قزاقستانی از علاقمندی سرمایه گذاران کشورش در زمینه سرمایه گذاری روی معدن و ویژه معدن نفت و گاز و سرب کشور خبر دادند. دیپلمات های قزاقستانی افزودند که در ماه اپریل سال جاری تیم تکنیکی آن کشور به افغانستان سفر می کند. همایون افغان می افزاید سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این دیدار از علاقمندی سرمایه گذاران قزاقستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان استقبال کرده است.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم الحاج ملا هدایت الله بدری با یک تعداد دیپلمات‌های کشوری قزاقستان مقیم کابل در دفتر کارشان دیدار ملاقات داشته. در این دیدار که روی روابط دو جانبه بین دو کشور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان بحث تبادل نظر صورت گرفت. دیپلمات‌های قزاقستانی از علاقمندی سرمایه‌گذاری قزاقستانی در بخش معدن افغانستان خبر داده.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند افزایش سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود و نیز فرصت های جدید کاری را برای شهروندان فراهم می سازد.
منابع زیرزمینی افغانستان یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری است و اکثر کشورهای منطقه و همسایه علاقمند هستند تا در بخش معدن کشور سرمایه گذاری بکنند. هر از گاهی که معدن کشور میره به طرف استخراج، بدون شک این سبب ایجاد کار میشه و همچنان میتونه عواید ملی را بلند ببره. زمانی که عواید ملی بلند است، حکومت قادر میشه که پروژه انکشافی و توسعه خود حرکت بده و بهبود زیرساخت‌ها به میان بیاید.
این در حالی است که با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی کشور افزایش یافته است و همچنین کار روی شماری از معادن افغانستان که استخراج و پروسس آن با شماری از کشورهای منطقه قرارداد شده عملا جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دور جدید حملات رژیم صهیونیستی ضد مردم بی‌دفاع غزه را محکوم و بر مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در جنایات ارتکابی این رژیم تاکید کرد. اسماعیل بقایی با تاکید بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای توقف نسل‌کشی و جنایات ضد بشری در غزه افزود، بی‌عملی در قبال نقض‌های فاحش و بی سابقه قواعد و هنجارهای بین‌المللی سوی رژیم صهیونیستی که با شراکت و همدستی همه جانبه آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر کشورهای غربی ارتکاب می‌یابد، زمینه‌ساز اضمحلال نظام حقوقی و هنجاری مبتنی بر منشور ملل متحد است. بقایی با هشدار درباره عواقب و تبعات فاجعه‌آمیز این وضعیت بر صلح و امنیت جهانی، اقدام جدی سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، تسریع در رسیدگی به جنایات سران رژیم نسل کش در دیوان بین المللی کیفری و اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری و نیز توقف ارسال تسلیحات و هر گونه حمایت مالی و اقتصادی از رژیم اشغالگر را خواستار شد. در پی آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا ضد غزه، هیچ یک از مناطق باریکی غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. قصر سفید اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مشورت کرده است. وزارت بهداشت فلسطین ظهر دیروز در جدیدترین آمار خود اعلام کرد که از زمان آغاز دوباره حملات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، 412 شهروند فلسطینی از جمله زنان و اطفال از بامداد دیروز تا کنون به شهادت رسیده و بیش از 500 نفر هم زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد حملات هوایی روز سه‌شنبه به غزه تنها آغاز کار است و هر گونه مذاکره برای آتش بس تحت شرایط ادامه درگیری ها انجام خواهد شد. وی در بیانیه ضبط شده که از تلویزیون این رژیم پخش شد تاکید کرد اسرائیل تا تحقق همه اهداف جنگی خود شامل نابودی حماس و آزادی همه اسرای در اختیار این گروه به عملیات خود ادامه خواهد داد. رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس و در حملات دیشب به نوار غزه صدها فرد ملکی فلسطینی را به خاک و خون کشید. همزمان با اثرگیری بمباردمان غزه، هزاران نفر در سرزمین‌های اشغالی در اعتراض به آنچه اقدام نتانیاهو به نقض آتش بس و ادامه حمله به غزه دانستند، در تل آویو تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان در شعارهای خود ضمن مخالفت با ادامه جنگ طلبی نتانیاهو، او را مسبب اصلی خونریزی و کشتار اسیران در بند حماس دانستند. همزمان پلیس رژیم صهیونیستی هم با حمله و مظاهره کنندگان با ضرب و جرح معترضان تعدادی را توقیف کردند. جنگنده های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه به مناطقی در ولایت سعده واقع در شمال یمن حمله کردند. منابع یمنی شامگاه سه‌شنبه از حملات تجاوزکارانه و جنایتکارانه مجدد تروریست‌های آمریکایی به این کشور خبر دادند. شبکه المسیره در این باره گزارش داد که جنگنده‌های آمریکایی منطقه تخیه در شهر مجز واقع در ولایت سعده در شمال یمن را هدف قرار دادند. از روز یکشنبه دولت آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای حمایت از کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی حملات هوایی به خاک یمن را از سر گرفته و تشدید کرد. مقام‌های یمنی می‌گویند که خلاف ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی، آنها به ساختمان‌های مسکونی و ملکی حمله کرده و شهروندان این کشور را به شهادت می‌رسانند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله دوباره به ناو هواپیمابر آمریکا با راکت‌های کروز و پهپاد خبر داد و بر ادامه حمایت از مردم فلسطین و غزه تاکید کرد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اردوی این کشور با رصد تحرکات اردوی آمریکا در دریای سرخ دست به یک عملیات گسترده راکتی و پهپادی زده است. او گفت که تحرکات اردوی آمریکا با هدف آماده سازی برای حمله هوایی گسترده به یمن صورت می گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود در این عملیات که با تعدادی راکت کروز و پهپاد انجام شد، ناو هواپیمابر آمریکایی USS هری ترومن و تعدادی از ناوهای جنگی مورد هدف قرار گرفت. یحیی سری در ادامه گفت این چهارمین حمله به ناو هواپیمابر آمریکایی در 72 ساعت گذشته است. تأکید می‌کنیم که تجاوز آمریکا یمن را از انجام وظایف دینی، اخلاقی و انسانی خود نسبت به مردم فلسطین باز نخواهد داشت. او تأکید کرد ما بر تشدید عملیات نظامی علیه دشمن صهیونیستی تا زمان توقف تجاوز وحشیانه به غزه و رفع محاصره آن تأکید می‌کنیم. سخنگوی اردو یمن از حمله راکتی به پایگاه هوایی نواتیم رژیم صهیونیستی خبر داد. یحیی سری سخنگوی اردو یمن لحظاتی پیش در بیانیه رسمی مسئولیت حمله راکتی به اهداف نظامی در عمق اراضی اشغالی را بر عهده گرفت. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پایگاه هوایی نواتیم را با راکت بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 هدف قرار دادیم که با موفقیت به هدف خود اصابت کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر تشدید حملات تا پایان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تأکید کرد و هشدار داد تا زمانی که جنگ علیه غزه متوقف نشود طی ساعات و روزهای آینده دامنه اهداف در فلسطین اشغالی را گسترش خواهد داد. اردو یمن در این بیانیه تأکید کرد یمن رهبری مردم و اردوی آن در قبال کشتارها علیه برادران ما در غزه دست بسته نخواهد بود. سخنگوی اردو یمن همچنین گفت تا زمانی که این جنایات علیه برادران من در غزه متوقف نشود از همه قدرت و امکانات خود برای دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین استفاده خواهیم کرد. دبیر کل سازمان ملل در پی دوره جدید حملات هوایی اسرائیل به غزه خواستار رعایت آتش بس شد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی گفت آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از حملات هوایی اسرائیل به غزه که در آن تعداد قابل توجهی از افراد ملکی کشته شدند شوکه شده است و افزود دبیر کل سازمان ملل رعایت آتش بس از سرگیری کمک‌های بشردوستانه بدون مانع و آزادی بی قید و شرط گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی را خواستار است. در پی آغاز دور جدید حملات اسرائیل به غزه با هماهنگی آمریکا منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان هدف حملات شدید قرار گرفته است. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده است. وزارت بهداشت فلسطین روز سه‌شنبه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد که از زمان آغاز دوباره حملات اسرائیل به باریکی غزه 412 شهروند فلسطینی از جمله زنان و اطفال از بامداد امروز تا کنون به شهادت رسیده و بیش از 500 نفر هم زخمی شدند. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در گفتگوی تلفنی با اجرای آتش‌بس همه‌جانبه در جنگ اوکراین توافق کردند. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با برقراری صلح در جنگ اوکراین و روسیه موافقت و اعلام کردند. این صلح همزمان با آتش‌بس 30 روزه در زمینه انرژی و زیرساخت‌ها اجرایی شده و همچنین قرار است مذاکرات فنی در زمینه اجرای آتش‌بس دریایی در دریای سیاه، آتش‌بس همه‌جانبه و صلح پایدار اجرایی شود. کرملین هم در بیانیه اعلام کرد پوتین در پاسخ به طرح پیشنهادی ترامپ فوری به اردوی روسیه دستورهای لازم را صادر کرد. کرملین همچنین سه‌شنبه اعلام کرد قرار است چهارشنبه روسیه و اوکراین 175 زندانی توقیف شده از هر طرف در جنگ را با هم تبادل کنند. عزیزان شنونده، در این لحظه به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 12:30 به وقت پایتخت افغانستان است. از همه شما التماس دعا داریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
سلام و وقت بخیر مجدد عرض میکنم خدمت یک شما همراهان ارجمند و گرامی. به ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. از دوستداران برنامه زنده با زندگی و خانواده گرامی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده
باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، خدایی که به ما فرصتی به نام زندگی داد. لطفاً سر قرار بیا، میله بهار رسم گذشت، قطعه گلهاست برگزار. یک پلک بعد ذهن جهان سبز می شود، وقتی نسیم و باد شود یک خبرنگار. سلام یاران، سلام خانواده های مهربان، مردم شریف افغانستان.
بله، سلام علیکم، خوبی؟ سلام،
سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟
عزیز خدا بخیر باشه، سلامت باشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
ما سر قرار خود با شما آمدیم تا گپ و گفت امروز را با شما آغاز کنیم. روزه و نماز و عبادات قبول، رمضان فرصت خودسازی است. با خود چه نمره میتین؟ زنده باد زندگی امروز هم با تمام داشته های خود قصد خدمت به شما را داره. این فصل از رادیو دری را شما بگوین که چگونه پیدا کردید. خیلی خوش آمدین به جمع امروز ما دوستای عزیز. چهارشنبه هست، 29 اسفند 1403، و همکاران ما حاضر هستن مثل هر روز. ما زینب بیات هستم، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار الهام باباخانی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، کارشناس امور دینی خانم زهرا حسینی، دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری‌های عفونی در بخش پزشک ما حاضر هستند و گزارشگران نیلوفر نوروزی، غزل حسین زاده. موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی فرصت و امروز میگم که ایامی که با دوست بسر شد چه فرصت‌های زیبایی بود. بگوین فرصت‌هایی را که با دوستان با عزیزان جان سپری کردین، لحظه ها و دقیقه ها و ثانیه ها چطور گذشت؟ ارتباط بگیریم با برنامه، صدایتان را برسانیم. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
یک انسان که از همیشه به سال آینده خود هدفمند می باشه و ما سال که گذشت خوش گذشت، بهترین سال بود که گذشت به خودم شخصا، و الودا بگیم و به سال آینده سلام.
خب ساعت شد 10:21. سلام و درود فراوان با شما خواننده ارجمند، شما که در بدخشان و فراه و غزنی هستین یا هم در پکتیا، بامیان، جوزجان، بلخ، باشنده کابل عزیز هستین یا هم ساکن قندهار و هلمند و بغلان و همین قسم، صبح بخیر به شنونده گل ایرانی برنامه. شما دوستان عزیز مهاجر افغانستانی که در ایران هستین و صدای ما را میشنوین، انشالله که در این لحظه های عزیز حال دلتان خوش باشه، با همه فراز و فرودهای زندگی، با همه تنگناها، با همه سختی ها و محدودیت ها، انشالله که حال دلتان خوش باشه، مثل شکوفه‌ای که جوانه زده و سپید و صورتی خودش را به نمایش گذاشته که حال شما را خوب بسازه. بگوین که از فرصت ها آیا خوب استفاده کردین؟
ما چرا از این فرصت های زندگی استفاده کردیم و به یه اهمیت دادیم؟
گاهی پیش میاد که یک سری اتفاقات میفته که انسان ممکنه یک سری فرصت های خوب را دست بده. افراد فرصت طلب هم دارن که در بودهای منفی زندگی دارن سعی میکنن که روی مردم کلا بگذارن یا در کارهایی دارن فعالیت میکنن که هیچ بود مناسب و مثبتی نمیتونه داشته باشه.
من بیشتر فکر میکنم که جو و فضا و دولت که فرصت ایجاد میکنه و فرصت را از بین میبره.
آدم هر زمانی از زندگیش هم میتونه بگه که کاش بر میگشت و من میتونستم این فرصت ها را داشته باشم.
فرصت های زیاده، چلا فرصت های شغلی یا ورحال تحصیلی و بتونم استفاده بکنم.
کسایی که از فرصت ها استفاده میکنن به شکل منفی از او خود سمت نامعلومه، حالت نامعلومه، انشالله که خدا اونا را هدایت کنه که اونا هم بتونن از او فرصت طلبی منفی دست بردارن.
خب با شما دوستان عزیز هستیم و ساعت 10:24 است. فرصت های آخر سال، روزها، لحظه ها و دقیقه ها. میدونیم که مسائل ذهنی شما خیلی زیاد است، دوست دارین که کل کارهایتان انجام شوه و زمینی که نگاهی به گذشته دارین سعی میکنین که امروز و فردا را بهتر بسازین و دلتان میخواد که از گذشته ها پند بگیرین و استفاده خوبی بکنین. چه خطایی رخ داده، چه کار خیلی درستی انجام شده. خب فرصت ها قابل تأمل هستن و میشه ازشان خیلی چیزها آموخت. بشنویم از نیلوفر نوروزی در کابل.
عرض سلام و بسیار خوش آمدین شنوندای عزیز، خدا کنه که خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و صدایم از کابل میشنوین. امروز هم گفتگوی دارم با یکی از همشهریای ما و از شما میخواییم که همراه ما باشین. سلام، خوش آمدین.
سلام، خدا کنه که خوب سرحال باشین. عصر شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز شما و سلام به شما. اسم من سید نادر سادات از باشنده کابل هستم که دا مدرکت خاص ندارم، در جریان تحصیل هستم فعلا.
زنده باشین. خب بیاین بر ما در مورد فرصت‌های پایانی سال و هدف‌های آینده بگوین که این روزهای آخر سال چگونه دوستانه‌تر به زندگی نگاه کنیم.
در کل براتون بگویم که باید صمیمانه این سال بخیر تعویل بتیم به سال آینده و هدفهای آینده. هر سال یک انسان که هست همیشه به سال آینده خود هدفمند می باشه و ما باید پلان پالیسی خود را آماده بسازیم به سال آینده خود و با این سال که گذشت خوش گذشت، بهترین سال بود که گذشت به خودم شخصا، و الودا بگیم و به سال آینده سلام.
خب سال 1403 هم کم کم رو به اتمام است. خاطرهایی که شما ساختین و درسایی که گرفتین از سال چی بوده؟
مشکلات خود را هم داشت سال 1403 که بسیار من با مشکلات مواجه شدم در سیستم کاریم، در سیستم درسیم، در بسیار کارها مشکلات ایجاد شد و بسیار خاطرها خوش هم دارم از این سال که کارهایم بالاخره در آخر سال که تحویل سال هست و تحویل هدف سالانی است که مثلا توصیم اوقات سالانه می باشه، تحویل میتیم و من موفق شدم در این سال و خاطرای بسیار خوش داشتم با دوستا، با رفیقا.
بسیار خوب. و در این فرصت‌های پایانی سال چی آرزوی بر مردم ما دارین؟
آرزو دارم به مردم که با هم خوش باشن، خوش زندگی کنن، زندگی صمیمانه داشته باشن، دوستانه داشته باشن، از هم دیگر ناراض نباشن، با هم دیگر صمیمی باشن و اتحاد را حفظ کنن. در کشور ما یگانه چیزی کم است اتحاد است بین قشر جامعه، باید این را حفظ کنن و دیگر سال عالی را برشان خواهان هستم.
بله انشالله که سال آینده سال مملو از خوشی و موفقیت بر تمام مردم عزیز ما باشه. از شما همچنان تشکر میکنم که فرصت دادین بر ما.
سپاس، ممنون از شما.
زنده باشین. دوستان شنونده برمیگردیم به استودیو با همکارای ما باشین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
انشالله که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشین، کارهایتان هم خیلی خوب پیش بره. امروز و فردا دیگه تا چاشت که لحظه سال تحویل است و بخیر میرسیم به سال نو، کارا را ردیف کردین که انجام بتین و بخیر آماده جشن سال نو باشین. پیشکش شما یک آهنگ، انشالله خوشتان بیه و به دلتان بشینه.
چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو تو پیدا شه. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی تلخ من هنوزم دوستش دارم. سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندم هنوزم دوستش دارم. نمیدونید این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتنت تنگ و دلم با بودنت خونه. خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم. تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بینشونم توی خزون، یه بینشونم توی خزون، من از خودت بدور. یه بینشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، من از خودت بدور، من از خودت بدور. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم. سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
خب با شما هستیم از برنامه زنده باد زندگی. بگوین که چه حال و احوال دارین و از خانه، از خانه، بله بله، همین خانه‌ای که نام خدا سعی کردین پاک و ستره بکنین و دروبر تمیز و مرتب بکنین و همه چیز آماده بکنین. لزومن وقتی که میگیم خانه، نه به این معنا که حتما خیلی خانه لکس و آنچنانی باشه. یک خانه ساده، خانه‌ای که ساده است، خیلی هم ممکن است که امکانات آنچنانی نداشته باشه، اما با یک فرش و ظرف ساده و امکانات اولیه حال دل آدم‌ها را خوب میکنه. یک گل گلدانی دم پنجرهش گذاشته شده و با سلیقه شما تزئین شده و چیده شده و خاص شده، چون سلیقه شما در در و دیوار خانه و تابلوهای خانه و نقش و نگاری های خانه جمع شده و یک فضای خاص ساخته. خوش به حال شما که یک چنین آمادگی را گرفتین. سادگی، زیبایی و سلیقه در کنار هم قرار است که استقبال کننده از بهار باشه. درود بر شما. خب یک رسم است که در افغانستان در بین مردم هست و باز هم خواهد بود، رسم حشر. مردم کارهایی را به صورت دست جمعی انجام میتن، حالا چی کار ساخت و ساز باشه یا نظافت عمومی شهر باشه یا کشت و درو و زراعت باشه و دهیسی کارهای خانه یا مثلا حشر میشه انجام شوه. خانم ها از خانم های قومی خود، از همسایه ها کمک میگیرن که در خانه تکانی فلانی برن کمکش و اونا هم به نوبت یکی یکی یار یک دیگه میشن و یک حشر زیبا را رقم میزنن. Oh, oh, oh. امسال هم با خوبی ها و بدی ها، سختی ها و دشواری ها و آسانی ها، با بیم ها و امید ها رو به پایان است. خانه تکانی و پاککاری خانه و وسایل خانه همگی به روزهای پایانی سال منتقل میشن. چقدر خوشایند است این رسم های خوب که در بسیاری از مناطق به صورت دست جمعی هم هست. خواهران با هم جمع میشن، یک روز فرش ها را میشورن، روز دیگه رخت خواب ها را میشورن، روز دیگه شاید که اتاق ها و خانه را تمیز کنند و شاید برنامه اونها اینطور باشه که یک روز دیگه با جداسازی و تفکیک وسایلی که مورد نیاز نیست و یا یکی از بین رفته اختصاص بدن.
بله، تشکر که هستین و تجربه هایتون رو میگین و صدایتون رو میرسانین. بگوین شما و از ای که بر سال آینده چه چیزهایی در ذهن شما هست، هدف و هدفمندی های بزرگی که در ذهن دارین. البته او هدف بزرگ با همین قدم های کوچک شما جز جز در کنار هم قرار میگیره و برآورده میشه. آرزوهایی که داشتین و حالا برای آرزو برنامه ریزی دارین، آرزویی که صرفا در ذهن نیست، یک خیال نیست، بلکه عملا در متن زندگی شما حضور پیدا کرده و سعی کردین که برش برنامه ریزی بکنین. اگر واقعا برنامه ریزی نباشه، اگر همین قدم های خرد خرد و اندک نباشه، اگر همین زینه ای که پله پله ازش آدم بالا نره، خب نمیرسه به با بالا بالاها. انشالله که شما میرسین، میرسین و انشالله قطعا میرسین.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری
فروغ فرخزاد میگه که اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. خانه هایتان لبریز از خوشی و خوشبختی.
راحت شدم. هیچ جای خانه خود آدم نمیشه.
تو دلت ده چی خوش است مرد؟ من خو هیچ دلم نمیشه که پای خود از لخک دروازه ای سوسو بانم.
آدم ده خانه خودش راحت است دیگه. اینه تو راحت نیستی؟
راحتی چی؟ چی راحتیه؟ دیدی منیجشانه؟ کوچای خودانه تبدیل کردن.
خب
پرده هایشانه دیدی؟ وای وای چی پرده هایی به در دیوار و پنجرهایشان زده بودن. دلم رفت. خانهشان هم کلان و دلواز. ما هم دلم خوش است که خانه داریم. این خانه است؟
میگم ناشکری نکن زن. اینمی که یک سرپناهی داریم، خدا را هزار مرتبه باید شکر کنیم.
اوف بشقابایشان دیدی تو؟ اونا هم تازه تبدیل کرده بودن. حتی قاشق و پنجایشان هم تبدیل کرده بودن. ما چون که تو دیدی یا نه در اوتو جایی که میرسی اصلا چشم نمیبینن. مردم هم خانه و زندگی دارن، من خانه و زندگی دارم، دلم خوش است.
گوش کو، من نمیفهمم تو چرا حسرت مال مردم میخوری. اقا نقم نزن. برای چی نق میزنی اقا؟
ها میخوای منظورم بفهمی؟ میخوای بفهمی که چرا این کارا رو میکنم؟ برای این که یک خانه زندگی صحیح ندارم.
چی؟
من نشد که یک میمانی به تو میمانی که میتونم بشقابایم ده رقم است یا گیلاس برای چای اصلا ندارم. رنگ و با رنگ بیارم سر دستم خان پیش میمان از خجالت او میشم.
گوش کو که من چی میگم. خب مام بخیر، اینه ما کار میکنم، زنده باشم، سالم باشم، وز ما خوب میشه، میخرم، کوچم میخرم، فرشارم تبدیل میکنیم، اینه پنجه و قاشقم تبدیل میکنیم.
میره نگویی چی بگویی، بزرگ بزرگ نمور که جو لغمان میرسه. گوش کن مردکه، یا سبا تمام سامانای خانه رو تبدیل میکنی یا دیگه رنگ مرا در این خانه نمیبینی. من میرم خانه آقای میشم. خنده کو، خوب خنده
کو. خوب، من یک چند روز میتونم نفس راحت میکشم.
چند روز؟
شب در خانه شفیقشان دیدی چه وضعی بود؟
خوش به سعادتشان. بله دیدم، کور که نبودم، دیدم دیگه.
چی خوش به سعادتش؟
دیدی خانه و زندگیشانه؟ چشم آدم میترقید میترقید، میفهمی؟
آی خوار جان، میگن بیرونش دیگرها رو در میته، درونش ماره. بعد از این مهمانی تمام شد، نبودی که میدیدی چی جنگی خست.
جنگ؟ آخه چرا جنگ؟
یکی از بشقابای شفیقه جان شکست. نمیفهمی چی جنگی را انداخت. هرچی شوهرش میگفت بابا یکی دیگه میخریم، اصلا کل بشقابا رو تبدیل میکنیم، مگم آرام میشد؟
وا، کل جنگ و دعواشن برام یک بشقاب.
خوارکم، در آخر شوهر وقتی دید چوب نمیشه یک سیلی محکم زد دروش. شفیقم خار کرد و رفت خانه پدرش.
خوب کار کرد.
بعضیا شاید بگوین وای چه خانه و چه زندگی دارن، ولی وقتی عشق و محبت در او خانه نباشه، او خانه سرد و بیروح است خوارک. ما که هر روز میشنویم با هم جنگ میکنن سر همی تبدیل بعضی از اسباب خانه و ایتو چیزا.
چی بگویم، من خو بیخی گنگز شدم، نمیفهمم که چی بگویم، چی کار کنم، اصلا باورم نمیشه. او خانه زندگی، او شن و فرد، او 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 جنگ کردنشان. خب بفرماییم یک پیاله چای سبز هلدار مزدار بر آقای خانه.
تشکر، چقدر مهربان شدی. بیبی علیما جان، ما با دوستای من گپ زدم، ای طرف طرف هم رفتم، یک قرضه میخوایم بگیریم که یک جوره فرش بخیر بخریم.
وا، فرش ما که خوب است، اصلا نیاز به فرش نو نداریم، همینا خیلی هم خوب است.
من نمیفهمم تو چی میگی، چی شده؟ تا دیشب میگفتی که اینا رو باید تبدیل کنیم، حال میگی که خوب است.
دیشب دیشب بود، حال مال است، حال دیگه نمیخوایم که تبدیل کنی، همینا خیلی هم خوب است.
چیزی شده؟ من خبر ندارم. ما چیزی شده؟
میگم تو گپ خوبی میزدی، آدم نباید ناشکری کنه، بمی داشته های خود قناعت کنه. زندگی و آرامش خانه بستگی به اساس خانه و تجملات خانه نیست، خانه و زندگی به صاحب خانه ربط داره، نه به اساس خانه.
تو طرفی از من دفعه خوب سعی کن. خودت هستی؟
بله این سعی کردم.
واقعا؟
دیدی که خودم هستم. بله.
چی شده؟ چی شده که ایش خود تغییر
قدر
کردی؟
قدر زندگی به فامیدم و قدر داشتایم.
ما به تو افتخار بکنم.
مامم تو.
انشالله که سلامت و تندرست باشین. نوع نگاه ما به دنیا و با مسائل زندگی خیلی مهم است که چه قسمی باشه. میگن که مسائلی که اتفاق میفته در حدی مؤثر هست روی ای که چه تأثیر روی روحی آدم بگذاره، اما نوع نگرش آدم ها و تحلیل های مختلف ممکن است که واکنش های مختلفی را بر آدم به همراه داشته باشه. خیلی وقتا میبینی که اتفاق یک اتفاق است،
اما نوع تحلیل هاست که ممکن است یک نفر اصلا تکان نده اما یک نفر کلن به هم بریزه. خب خوش به حال شما که اهل کتاب خواندن هستین و سعی میکنین که جهان آگاهی هایتان وسیع باشه و دریا باشین، دریایی که با سنگریزه های کوچک اصلا مواج نمیشه و آرام است و آرامش خودش داره. سلامت تان درست باشین، مراقب سلامتیتان هم باشین و در ادامه برنامه ما را همراهی کنین.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام و احترام خدمت شما خانم بیاد، خدمت همکاران عزیز و همه تو شنوندای گرامی و ارجمند، صبح و روز شما بخیر باشه.
سلامت باشین. باز هم با طرح سوالی از طرف یکی از دوستای شنونده در خدمت شما هستیم در مورد ترس‌های آنی و لحظه‌ای که با کودکان وارد میشه و گاهی متاسفانه خود بزرگترها ممکن است که عامل این ترس ها باشن. پرسیدن که این مسئله چقدر به سلامت کودکان آسیب میرسانه.
بدون شک ترساندن و با هدف تهدید کردن و تنبیه کردن یا حتی با هدف شوخی و مسخره کردن و به صلاح خندیدن، اگر ترساندن اطفال صورت بگیره میتونه عواقب منفی روحی، روانی و عاطفی و حتی جسمی برای اطفال و کودکان به وجود بیاره و عامل این مشکلات شوه. میدونیم که متاسفانه بعض وقتا پدرها و مادرها و بزرگترها که با هدف تهدید و تنبیه یعنی با هدف تربیت کردن گاهی اولادهای خود میترسانن، یا در یک شرایط خاصی که اطفال بازی ها و فعالیت ها و کارهای کودکانه خود داره در دنیای طفولیت و کودکی خود که بسیاری از مشکلات و مسائل و ملاحظات ما بزرگترها رو اونا اصلا درک نمی کنن، برایشان مطرح نیست.
بله.
در مهمانی ها، در کارهای خاصی که ما در خانه داریم، در شرایط خاصی که در خانه با وجود میره، اونا زندگی خود، بازی های خود، حرکات و فعالیت های خود داره. پدر و مادر به خاطر بی‌حوصلگی، به خاطر بی‌توجهی و به خاطر حتی تربیت خودشان در طفولیت کودک خود می ترسانن.
بله.
هم با تهدیدهای مختلف کودک می ترسانن، هم با مطرح کردن ترس از چیزهای موهوم و واهی و غیر واقعی.
بله.
از چیزهای وحشتناکی که برای طفل می تونه وحشتناک باشه او را می ترسانم که فلان چیز ممکنه بیای، فلان کار ممکنه شود. این با هدف تربیت از طرف پدر و مادر یا تنبیه به یک حساب بگوید، ولی برای طفل می تانه اینا عواقب روحی و روانی، عاطفی و حتی جسمی به وجود بیاره. گاهی هم همونطور که من در جمله مقدماتی خود گفتم، بزرگترها، مهمانها، اقوام، دوستان، بچه های کمی بالاتر از سن و کودکی که در خانه هست برای بازی، برای ساتیری خود، برای خندیدن، برای شوخی کردن طفل می ترسانند و فکر می کنند که با این کار، با او عکس‌العملی که طفل انجام می ده، این برایشان خوشایند است و برای همه می تانند اسباب خنده و شوخی و خلاصه یک حالت خوشایندی را داشته باشه. یعنی کار کاملا مضر و می تانند عواقب بدی را با ترساندن کودک جهت مسخره کردن و شوخی کردن و خنداندن داشته باشه.
بله آقای دکتر، موردی را داریم که با همین هدف خنداندن کودکی را ترساندن و کودک دچار لکنت زبان شد و تا حالا بزرگ هم شده ولی همچنان اون لکنت یک مقداری با این کودک هست.
بله. با در عوامل جسمی که به اصطلاح به او اشاره میکنیم، یکی شما دید که شما خانم باید اشاره کردیم.
بله بله.
ممکن است لکنت زبان از عوارض جسمی ترساندن ها میتونه باشه و ما حتی عوارض عاطفی، روحی و روانی را که شایعاً اینها مطرح هست و حتی پدر و مادران متوجه هم نمیشن استوادشان، فهمشان از مسائل تربیتی و رفتاری آدم های قدر پایین است که نمیفهمند که طفلشان که امروز یک طفل بدون اعتماد به نفس است، یک طفل ترسو است، جرأت لازم در اجتماع و در جامعه در خانواده نداره، یک کسی است که